بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدت السالک و عدت الناسک رسیدیم به جلسه دهم باب غسل. یجب علی الرجل من خروج المنیه، واجب می شود بر مرد، یعنی غسل واجب می شود بر مرد از خارج شدن منی، و پس بر مرد غسل واجب میشه از یک از خارج شدن منی. و من علاج الحشفت فی ای فرجن، و در فرو رفتن سر آلت تناسلی در هر شرمگاهی، فی ای فرجن کان قبولا او دبرا، جلو باشه یا عقب باشه، ذکر او انسا، ذکر باشه یا انسا باشه، یعنی چی جنس مذکر باشه چی جنس مؤنث فرقی نداره. ولو بهیمتن، و اگرچه شرمگاه حیوان باشه، یعنی فرو رفتن سر ذکر در شرمگاه حیوان باشه، او صغیرن فی صغیرتن، یا کوچک دو پسر کوچک در دختر کوچک، فرقی نداره. در همه این موارد غسل واجب میشه. و یجب علی المرأة من خروج منیها، و واجب میشود بر زن از خارج شدن منیش. زن هم ممکنه تو خواب محتلم بشه، جنوب بشه، و غسل بر او واجب میشه. و من ای ذکر دخل فی قبولها او دبرها، و در و از هر آلت تناسلی که داخل شود در شرمگاه جلوش یا پشتش. و پس منظور همون سر ذکر هست، حشفه. ولو اشل، و اگرچه اون آلت تناسلی شل باشد، او من سبیین، یا از پسر بچه باشد، او بهیمتن، یا حیوان باشد. و من الحید و النفاس، و دیگر واجب می شود غسل بر زن از حید و نفاس، و خروج الولد جافن، و خارج شدن نوزاد به خشکی، یعنی بدون اینکه خونی بیاد، چون که نفاس خب خودمون خوندیم قبلا تو ابو شجاع یعنی خون بعد از زایمان. اما خود خارج شدن فرزند یا نوزاد اگرچه خونی هم همراه نباشه، غسل واجب میشه. و انما یتعلق به تغییب جمیع الحشفت، و همانا و محققا تعلق میگیرد غسل به غایب شدن تمام حشفه، یعنی تمام سر ذکر، همون کلاهک آلت تناسلی غایب بشه در شرمگاه، غسل واجب میشه. یعنی لازم نیست که کل آلت تناسلی در شرمگاه قرار بگیره، بلکه همون حشفه، یعنی اون کلاهک آلت تناسلی کامل فرو بره در شرمگاه، غسل واجب میشه. اما اگر قسمتی از آن بره واجب نمیشه. و اینها احکاماتی است که رعایتش بر مسلمان واجبه و فهمش واجبه، چون که مسئله مربوط هست به نماز شخص. یعنی ممکنه که شخص غسل جنابت بر او باشه ولی احکام نفهمه، بره نماز بخونه، یعنی هنوز پاک نشده از جنابت، خبر نداره که جنوب شده، حالا داره نماز میخونه. خب چنین نمازی که صحیح نیست. پس مسئله مربوط به نماز هست و همانطوره که در حدیث قبلا هم خوندیم، اولین چیزی که روز قیامت حساب میشه نمازه. اگر خوب شد بقیه اعمال خوب میشه. ولو رأى منيا في ثوب او فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه ندب لهم الغسل. و اگر دید منی در لباسی یا در فراش، در فراشی که ینام فیه میخوابد در آن، مع من یمکن کونه منه، همراه کسی که ممکن میشود بودن آن منی از او، ندب سنت میشود برای آن دو غسل و واجب نمیشود. پس اگر در پارچه منی دید که احتمال داره آن منی مال زید یا عمرو باشه، یا فراشی که هم زید بر اون فراش خوابیده و هم عمرو، خب منی دیدن اما نمیدونن که مال کدوم یکی هست، پس غسل واجب نمیشه بر این دو، چون که زید احتمال میده که ممکنه مال عمرو باشه و عمرو هم احتمال میده ممکنه که مال زید باشه، بنابراین غسل بر هیچ کدام واجب نیست. اما سنت میشه که غسل بزنن، سنت میشه براشون. ولا یقتدی احدهما بالآخره، به اقتدا نمی کند یکی از آن دو به دیگری. اما اگر بخواد یکی از اینها پیش نماز بشه و دیگری به اون اقتدا بکنه، اقتدای اون صحیح نیست. چرا؟ چون که همون گونه که الان گفتیم، زید داره میگه که مال من نیست، مال عمره. پس دیدگاه زید این منی که بر فراش واقع شده مال عمره و بر عمر غسل واجبه. خب و عمر هم غسل نزده، الان داره پیش نماز میشه و بخواد پس زید اقتدا بکنه به اون، جایز نیست، چون که از دیدگاه او جنوبه و غسل نزده. پس هیچ کدام از آن دو به دیگری نمیتونن اقتدا بکنند. فإن لم ينم فيه غيره لازمه الغسل، پس اگر نخوابید در آن غیر خودش لازمه غسله. اما اگر صبح بیدار شد که فراشش منی واقع شده، یا بل لباسش منی واقع شده اما خبر نداره، یعنی شب متوجه نشده که خواب دیده باشه و جنوب شده باشه، احتلام صورت گرفته باشه، یعنی خبر نداره، چون که اکثرا دیگه کسی که احتلام میشه شب خواب میبینه و منیش میاد، خب اکثرا که میفهمه اون خوابش حتی بیادش میاد که چه خوابی دیده. اما مثال داره میزنه، کسی متوجه نشد خواب دیده یا نه، ولی تو فراشش منی دیده یا در لباسش منی دیده، اما احتمال نداره که مال کسی دیگر باشه، یعنی تو روی اون فراش فقط خودش خوابیده، دیده کسی دیگه نمیخوابه، یا اون لباس فقط مال خودشه، مال کسی دیگه نیست، مثلا ملافه پتویی یا لباس زیر، میفهمی که مال خودشه، کسی دیگه که نمیپوشه. حالا آثار منی بر اون هویداست، بنابراین غسل لازمش میشه، چون که احتمال دیگه نداره مال کسی دیگر باشه، مال خودشه. و یجب اعاده کل صلات لا یحتمل حدوث المنی بعدها، و واجب میشود تکرار هر نمازی که احتمال نمیرود حادث شدن منی بعد از آن. و پس لکن یندب اعادت ما امکن کونها بعده، اما سنت می شود تکرار نمازی که ممکن می شود بودن آن بعد از آن. مثلا شخصی شب خوابیده، از خواب بیدار شد و نماز خون، نماز صبح خون، بعد نماز صبح خب به ذکر و عبادت خدا مشغول شد و نماز اشراق رو خون، نماز اول وقت، و دوباره خوابید، بعد مثلا ساعت 7 تقریبا تا 8 خوابید، ساعت 8 بیدار شد و چیزی متوجهش نشد و رفت سر کارش. خب ظهر که میخواست نماز بخونه، آثار جنابت در لباسش مشخص شد، دید آثار جنابتی که خوش شده. حالا دوبار خوابیده دیگه، یکی شب بوده تا صبح و یکی بعد از نماز صبح بوده، بعد از اشراق خوابیده، دوبار خوابیده. خب حالا ما احتمال میدیم، میگیم که چون که بار اول که شب خوابیده چیز متوجه نشده، پس ما احتمال میدیم که این منی زمانی که در چاشگاه به خواب رفته اون موقع رخ داده، چون که به هرچی که نزدیک تره ما استصحاب میکنیم، میکشیم حکم رو. خب بنابراین بعد از قبل از این مثلا نماز صبح که خونده، خب اون دیگه واجب نیست که قضا بکنه، اما سنت میشه براش، واجبش نیست. ولی بعد از اون مثلا با همین نماز ظهر رو خوند، بعد وقت عصر رسید، هنوز هم نخوابیده ها، فقط همون چاش خوابیده، نماز ظهر هم خونده ولی چیزی متوجه نشده، نماز عصر که میخواسته بخونه دید که آثار جنابت روی بدنش خوش شده مشخصه. خب حالا میگیم که این مال چاشته که خوابیده اون موقع بوده و از چاشت به بعد چند تا نماز خونده. خب میگیم فقط نماز ظهر بوده که خونده، الان نماز عصره، پس نماز ظهر باید قضا بکنه، واجبشه، اما قبل از اون نماز صبح نه، واجبش نیست، سنت میشه. ولو جمعت فی قبولها فاغتسلت ثم خرج منیه منها لزمه غسل آخر و به شرط اینه، و هرگاه جماع کرده شد در شرمگاه جلو زنی، فاغتسلت، پس غسل زد اون زن، غسل زد در مورد زنی ها که غسل میزنه، فاغتسلت تای تانیسه یعنی اون زن غسل زد، ثم خرج منیه منها، سپس خارج شد منی مرد از شرمگاه اون زن، لازمها غسل آخر، لازم است غسل دیگر به شرطین، به دو شرط، احدهما ان تكون ذات شهوت لا صغیره، یکی از آن دو این که باشد دارای شهوت، اون زن یعنی اون جنس مؤنث کسیه که شهوت داره، شهوتش میاد، یعنی کوچک نیست، لا صغیره، نه کوچک، دختر کوچک نیست که شهوتش نیاد، الثانی ان تكون قضت شهوتها، دوم آن که گذشته باشه شهوتش در همون جماعی که رخ داده، شهوت زن گذشته باشه، منی زن هم اومده باشه، لاز نائمتن و مکرهتن، نه که در خواب باشه و اجبار شده باشه بر جماع، که در این صورت که منیش دیگه مشخص نیومده. خب حالا این مسئله که مطرح میکنه مسئله ای که گاهن در بین زنان اتفاق میفته، که یه وقتی زن و شوهری جماع انجام میدند و زن میره غسل میزنه، بعد از غسل میبینه که حالا داره مقداری منی از شرمگاهش خارج میشه. خب حکمش اینه که اگر، چون که دقت بکنیم گفتیم که الان گفتیم منی غسل واجب میشه از این که منی خود شخص بیاد، اگر زن منی خودش اومد غسل بر او واجبه، مرد منی خودش اومده غسل بر او واجبه، اما منی دیگری ربطی به طرف مقابل نداره، پس با منی خود انسان آمدن اون غسل واجب میشه. خب حالا چنین اتفاقی افتاد، زن غسل زد و بعد از غسل دید که از شرمگاهش داره منی میاد. غسل بر او واجب میشه به دو شرط. یکی این که اون شهوتدار باشه، یعنی کوچک نباشه، چون که اگر دختر کوچیکی باشه با او جماع شده باشه، خب بره غسل بزنه بعد منی بیاد، دیگه مشخصه که منی مرده، منی خودش نیست، چون که میگیم که دختر کوچیکیه که منیش نمیاد، پس غسل واجبش نمیشه دیگه، چون که غسل زمانی واجب میشه که از منی خود انسان باشه. و برای فرو رفتن حشفه در شرمگاه که یک بار غسل زده، تقدیر میکنیم، چون که یک بار غسل زده برای درست حشفه در شرمگاهش واقع شده و غسل که زده برای این که غسل زده، غسل جنابت زده، اما بعد از اون داره منی میاد، پس اون چون که منی مرده میگی منی اون نیست، پس غسل واجبش نمیشه. پس یکی که شهوتش شهوتدار باشه یعنی، و دوم این که در همون جماعی که شده که منی مرد اومده، منی زن هم اومده باشه در اون، منی زن هم اومده باشه. پس وقتی که داریم میگیم منی زن اومده، خب الان غسل زد و بعد از اون منی اومد، الان منی مرد و زن قاطیه دیگه، پس چیزی که حالا داره میاد قاطی منی مرد و زنه، مخلوط منی مرد و زنه، پس از منی مرد که غسل واجب اون زن نمیشه، اما چون که میگیم قاطی شده منی اون زن، پس به خاطر اینکه منی خودش داره میاد غسل واجبش میشه. اما اگر نه، یعنی زنی باشه که شهوتش میاد و در اون جماعی که شده شهوتش در اون جماع نیومده باشه، پس اینجا مشخصه که منی مرد داره خارج میشه، منی زن نیست، خب در این صورت غسل واجب اون زن نمیشه، فقط اون قسمت رو حالا میشوید و تمیز میکنه. و یعرف المنی به تدفق و تلزز، و شناخته می شود منی، حالا منی چگونه شناخته میشه؟ شناخته می شود منی به تدفق، به پرتاب، جهش داره وقتی که میاد، او تلززن یا با لذت میاد، او ریح طلعن یا بوی گرده نرینه نخل که خودمون اهل جزیره قش بهش میگن اووار نخل، اووار درخت نخل، اون گرده ای که نرینه نخل داره، او عجینن یا خمیر، یا بوی خمیر، اذا کان رطبن، اگر تر و نمناک بود، اگر منی هنوز خوش نشده نمناکه، یا بوی گرده نرینه نخل میده، یا او عجینن یا خمیر، یا بوی خمیر، او بیاد بیدن اذا کان جافن، یا بوی سفیده تخم مرغ که اگر خشک بود، اگر منی خشک بود تقریبا بوی سفیده تخم مرغ میده. خب اینا علاماتی هست، علامات شناخت است. فمتا وجد واحد منها کان منیا موجبا للغسل، پس هرگاه یافته شد یکی از این علامات منی میباشه و واجب کننده غسل. یعنی یه وقتی ممکنه که شخصی از خواب بیدار شد و آثار علایم منی رو مشاهده کرد، خب از چه علاماتی کمک میگیره؟ خب علامات رو بیان کرد. و متى فقدت كلها لم يكن منيا، و هرگاه فاقد شد تمام اینها، این علامات هیچ کدوم نبود دیگه، لم يكن منيا، دیگه منی هم نمی باشد. و لا اشترط البياض و سخانه فی معنی الرجل، و شرط نمی شود سفیدی و غلیظی در معنی مرد. اینها میگه علامت نیست، شرط نیست. بل الصفرت و الرقت فی معنی المرأت، و نز هم زردی و رقیقی نازکی در معنی زن. خب اینها یعنی دلیل نمیشه. ولا غسل فی مزی و هو ماء ابیض رقیق لزج یخرج بلا شهوت عند الملاعبت، و غسل نیست در مزی. خب مز چیه؟ آن آبی سفید یعنی بیرنگ، رقیق، لزج، چسبنده هست. یخرج خارج میشه بدون شهوت هنگام بازی کردن با جنس مخالف، هنگام عشق بازی با جنس مخالف خارج میشه. اون مزیه بدون شهوت، یعنی بدون پرتاب، اون که منی میشه، یعنی اگه با جهش اومد پرتاب اومد گفتیم منیست، یعنی هنوز اون بدون جهش و پرتاب هنگام ملاعبت و عشق بازی با جنس مخالف اون مایع میاد. خب قطره قطره هست، اون مزیه. ولا فی ودیه و نه هم در مد در ودیه، ودی غسل نیست. و هو ماء ابیض کدر سخین یخرج عقب البول، و آن آبی سفید یعنی بیرنگ، ابیض و کدر تیره هست، سخین غلیظه، یخرج عقب البول خارج میشه بعد از ادرار. اونجا هم که گفت که ابیض و کدرون سفید، کدر یعنی اینکه سفید اما متمایل به تیره رنگی، به کدورت متمایل. دقت بکنیم، یعنی کلام مصنف اشکالی در اون نیست. فإن شك هل الخارج مني أو مزي، حالا این مواصفات رو بیان کرد، منی چگونه است، مواصفاتش وزی و مزی و ودیه. خب فإن شك، حالا سوال مطرح میکنه، اگر شک کرد مسئله مطرح میکنه، هل الخارج مني أو مزي، که آیا خارج اون چیزی که خارج شده منیه یا مزیه. تخیر انشاء جعله منیا و اغتسل فقط، مخیر است، اختیار دارد، اگر بخواهد قرار میدهد آن را منی و غسل میزند فقط. و انشاء جعله مزیا و غسل ما اصاب بدنه و ثوبه منه و تودع و لا یغتسل، و اگر بخواهد قرار میدهد آن را مزیه و غسل میزند آنچه که اصابت کرده به بدنش، یعنی میشوید، میشوید آنچه که اصابت کرده به بدنش و لباسش از آن، از آن مایع، و تودع و لا یغتسل، و وضو میگیرد و غسل نمیزند. خب چون که منی غسل واجب میکنه، اما مزی و ودی غسل واجب نمیکنه، بلکه همانند ادرار یک چیز نجسی هست که فقط میشوییم آن رو و غسل واجب که نمیشه. بس اختیار داره در اینجا که شک داره میکنه، نمیفهمه که منی هست یا مزیه، کدومی که خارج شد به یقین نمیرسه، پس هر کدام که بخواد قرار میده اون رو. و الافضل ان یفعل جمیع ذلک، بهتره که تمام اینها رو انجام بده، اگه همه اینها رو انجام بده که بهتره، از شک خودش رو خارج میکنه، یعنی هم غسل میزنه و به تصور این که منی هست، و همین که اون پارچه رو میشوید به تصور این که مزیه و مزی نجسه، چون که منی گفتیم نجس نیست، پس همه کارا رو انجام میده. و یحرم بالجنابه ما حرم بالحدث، و حرام میشود به جنابت آنچه که حرام میشود به بیوضویی. بیوضویی خوندیم، نماز، طواف و دست زدن به قرآن و حمل آن، این ستا حرام بود. خب پس به جنابت که حدث اکبره، آن چیزی حرام میشه که به حدث اصغر یعنی بیوضویی حرام میشد. و کذا لبس فی المسجد، همچنین ماندن در مسجد، در مسجد نمیتونه بمونه با جنابت. و قرائت القرآن، قرائت قرآن کردن، خواندن قرآن، ولو بعد آیتن، اگرچه بعضی از آیه باشه، حرام و جایز نیست. و یباح از کاره لا به قصد القرآن، و مباح می شود از کار قرآن نه به قصد قرآن، مباح می شود از کار قرآن نه به قصد قرآن. و باز هم اشاره بکنیم، در وقتی که ابو شجاع تدریس می کردیم هم اشاره کردیم که قرائت قرآن بر جنوب حرامه، و اگرچه بعضی از آیه باشه دقت بکنیم، و یباح از کاره لا به قصد القرآن، و مباح میشه از کار آن نه به قصد قرآن. از کار قرآن مانند وقتی که سوار مرکوب میشیم، سوار ماشینیم، موتورسیکلتی، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بگیم خب البته این آیه قرآنه. خب حالا ذکری شده برای سوار شدن به مرکوب، خب پس این رو اگرچه آیه قرآنه میتونیم بخونیم وقتی که میخوایم سوار مرکوب بشیم، یا برای حفظ خودش میخواد بخونه آیت الکرسی، میخواد بخونه شب برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، خب اینها میتونه. لا به قصد و یباح از کاره لا به قصد القرآن، مباح میشه از کار نه به قصد قرآن. اما اگر همین به قصد قرآن باشه، گفتیم مثلا آیت الکرسی داره میخونه به خاطر اینکه خودش رو حفظ بکنه، شب میخواد بخوابه خودش رو حفظ بکنه، خب این جایزه. اما مثلا ساعتهای 8-9 صبح همینطوره میخواد به قصد تلاوت قرآن آیت الکرسی بخونه، به قصد تلاوت قرآن، یا شب باشه به قصد اینکه قرآن رو تلاوت میکنم، دوست دارم قرآن رو تلاوت بکنم، خب جایز نیست. پس بستگی به نیتش داره. فإن قصد القرآن عصا، پس اگر قصد قرآن کس کرد گناهکاره. او ذکر، یا قصد ذکر فقط کرد، اولا شیعه، یا قصد چیزی نکرد، جازد جایزه، یعنی قصد تلاوت نداره، میخواد مثلا قصه های قرآنی بکشه، خب یک آیه میخونه که این آیه داره در اثنایی که قصه قرآنی داره میکشه، خب یک آیه میاره برای توضیح دادن اون قصه، قصدش تلاوت قرآن نیست. پس تلاوت قرآن که ما متعبدیم تلاوت کنیم و هر حرفی اونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند 10 حسنه داره، کم کمش بعد بیشتر میشه به 70 برابر، 700 برابر بیشتر، بستگی به کیفیت کار و تلاوت اون شخص داره. این چنین تلاوتی که ما متعبدیم به اون حرامه. و له المرور فی المسجد، و اجازه داره مرور در مسجد، عبور بخواد بکنه مسجد جایزه، اما ماندن در آن جایز نیست. و یکره لغیر حاجت، و مکروه می شود برای غیر بدون حاجت، یعنی همون عبور کردن در مسجد هم بدون حاجت باشه مکروه، انجام نده اجر و ثواب کسب میکنه، میگه که من از مسجد عبور نمی کنم به خاطر اینکه مکروه، پس همین هم اجر و ثواب براش نوشته میشه، چون که ترک کرده امری که شریعت در شریعت مکروهه. خب همینجا متوقف میشیم، دیگه میرسیم به کیفیت غسل که در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خوند. و صلی الله علیه و سلم و محمد و علی و صحبی و سلم. الحمد لله رب العالمین.